بسم الله الرحمن الرحیم. 316 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 269، سطر 12، استاد انصاری، 12/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم و به نستعین. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وكل ما هناك حي ناطق ولجمال الله دوما عاشق من خارج المركز أو موافقه و شامل الارض و غیره فقه و هذه تسعت لم یکن اقل منها ولا اکثر از کلون بتل فلیس کل ثابت فی فلکی معکونها بالذات ذات تحرکی از کلها نوعاً و قدراً اختلف و واحدون به واحدین قدک تنف کیفت اتفاق و سیرها فی کهغری ولا نظام فی اتفاق یعتری ولم یحرک طبعاً زی فلکو الم یکن لذاتها تحرکو الیس ما بالارض ذاتی ترا کما فی الاطلس و ما بهی جرا. و کل ما هناک ای فی عالم الافلاک حی ناطق لکونها زوات نفوس ناطقت کما یعتی ول جمال الله تعالی دومن آشقون وهیه و انکان لکل منها معشوقون یخصه من العقول تسعه التي به ازاء الافلاک کما هو المشهور و فی کتبهم مستور الا انها سرادقات و جلاله و اشراقات و جماله و قبلت الکل واحدون من فلکن کلمت من بیان لکل خارج المرکز ام مرکز العالم او فلکن موافقهی ای موافق المرکز لمرکز العالم و من فلک شامل الارض محیط بها و من غیرهی هی فلک غیر شامل للارض که تدویر فقه و فیه اشارتون الى تقسیم للفلک الیها کلام فی المقام مع اعلام فخام منهم الشیخ الرئیس حیث جوز یکون الثوابت کلون فی فلکن علاهده و من هم المحقق توسی قدس سرو حیث جوز یکون الافلاک سمانیتن زوی حرکات خاصت غربیه و یتعلق نفس اخرى بالمجموع تحرکها الحرکت اليومیه فقلنا. مطلب دیگری که در باب افلاک و فلکیات ایشان بیان می‌فرمایند عبارت است از این که افلاک دارای حیات هستند و دارای نفس ناطقه هستند. عرض می‌کنم که یه مطلبی هست که هر کجا وجود قدم نهاده علم و ادراک و حیات و لوازم وجود هم قدم گذاشته و هر موجودی حیه، برای این که بر حسب آیه شریفه قرآن و ام من شیء الا یسبح بحمده، کل شیء مسبح و کل مسبح حی، نتیجه میگیریم فکل شیء حی، و به یک تعبیر هر موجودی دارای حیات هست، برای اینکه اینها سنخ وجودن، حیات و علم و ادراک و قدرت و امثال اینها. پس هر کجا هستی هستش، علم و ادراک و حیات هم هست، برای که ولحیت در راکن و فعالن بدا. روی این حساب که هر موجودی حی هست و هر موجودی دارای حیات است، چیزی که از حیات هر موجودی نسبت به خودشه، نسبت به ظرفیت و محدوده وجودی خودشه. حیات سنگ مانند حیات انسان نیست، چون وجود انسان قوی تر از وجود سنگ هستش و امثال اینها. پس یه مرتبه که گفته میشه حیات سراسر جهان را فرا گرفته و هر چیزی دارای شعور هست، دارای ادراک هست و مسبح حق هست و تسبیح حق پس از ادراک هستش. هر موجودی ادراک میکند وجود واجب را به اندازه ظرفیت وجودی خودش و نسبت به خودش و ادراک مناسب به خودش و مسبح حق هست. و جهان اینطوری است، عالم یک عالم کور و کر و لالی نیست که طبیعیین میگن، بلکه عالم عالمی است گویا، عالمی است شنوا، عالمی است بینا هر موجودی و مسبح به تسبیح حق هست، اعم از مادیات، مجردات، موجودات مثالی، هر موجود نسبت به خودش. این حرف البته عرفا گفتن و صدر المتعلیهین برش برهان هم اقامه کرده و آیه شریفه قرآن که از همه بالاتر هست و ام من شیئن الا یسبح به حمده. این یه مطلبی هست، اینها اون مطلب رو نمیخوان بگن، ایشون میخوان یه مطلب اضافه بر این راجع به افلاک بفرمایم، و اون این است که هر یک از این افلاک دارای یک نفس منتبعی هست که همون نفس حیوانی بهش میگن و دارای یه نفس ناطقه. هنگامی که شیخ الرئیس در الاشارات و تنبیهات میخواد بیان این معنا بکنه که هر فلکی دارای نفس ناطقم هست، این رو تحت به عنوان سرون بیان میکنن که این رو سری از اسرار مثلا در هزار سال قبل این رو میدانستند. اینها اینجور، البته در باب نفس، در مباحث نفس این بحث میاد که نفس اما فلکیتون و اما ارضیه، ول ارضیتو اما نباتیتون و اما حیوانیه مثلا و انسانیه و اینجوری که تقسیماتش ملاحظه فرمودید. بنابراین اینها معتقدند بر این که هر فلکی دارای حیاته و هر فلکی هم دارای نفس ناطقه است، این نفس ناطقه ای که انسان داره مانند نفس ناطقه ای انسان. این مانند این که عرض میکنیم، نه این که از یه نوع هستن، نه، انواعی هست. نفس ناطقه انواعی داره، یه نوعش نفس ناطقه انسانی هست که دارای افرادیه، یه نوعش نفس ناطقه فلک الافلاکه، یه نوعی چون اونها در اونجا افلاک را نوع منحصر در فرد میدونن، اونجا انتشار فردی نیست. مثلا فلک الافلاک یه نوع برای خودش و یه فردم داره. علت اینم که یه فرد داره اینه که فک در اونجا نیست، انفکاک در اونجا نیست، خرق در اونجا نیست، چون اگر چنونچه خرق و فک در اونجا راه پیدا کرد، حرکت مستقیمه راه پیدا میکنه و حرکت مستقیمه بر افلاک روان نمیدونن. روی این حساب فلک الافلاک نوعیه که منحصر در یه فرده و نفس ناطقه هم داره، یه نفس منتبعه داره، نفس حیوانی که انسان هم داره، و یه نفس ناطقه که ادراک کلیات میکنه. فلک بعدیش هم همینطور، فلک بعدیش هم همینطور، تا 9 تا فلک مثلا تمام بشه. حالا راجع به افلاک کلیه اینجوریه، راجع به افلاک جزئیه هم آیا اونها هم نفس ناطقه دارن یا ندارن، حالا اجالتا ما استهزاری نداریم تا ببینیم. علتش هم اینه که و اینها دار هر فلکی دارای حیاته و دارای نفس ناطقه هست و به خاطر عشق حق خلاصه و دائما عاشق جمال حق هست و این چرخشی هم که داره به خاطر همونه، این چرخش و این حرکتش، این حرکت دلدادگی هستش در حقیقت. عرض میکنم که در بادی نظر شاید این حرف ها مثلا یه مقداری به نظر بیا که اینها عرفانی هست و اینها مثلا برهانی برش نیست، اما با دقت نظر شاید معلوم بشه که نه، اینجورم نیست، تنها گفتنی اینجورم نیست. برای اینکه پس از آنی که هر موجودی به اندازه گنجایش وجودی خودش درک داشته باشه، پس حق تبارک و تعالی را ولو به علم بسیط درک میکنه. لذا این آیه شریفه هم ولکن لا تفقهون تسبیح هم خونده شده، هم ولکن لا یفقهون تسبیح هم خونده شده. یعنی هر موجودی مسبح اگرچه خودش نمیدونه که مسبح حق هست، اگر ولکن لا یفقهون بخونیم. وقتی اینجوری شد، هر موجودی ادراک میکنه حق را. حق تبارک و تعالی هم که کل الکمال هست و درک یک موجود کامل بدون علاقه به اون نمیشه، این دست خود انسان هم نیست. انسان نمیتونه، انسان در فصل بهار وقتی به مثلا یه باغ هم میره، این گلهای زیبا و اینها را نمیتونه دوست نداشته باشه، اینجوریست. پس هر موجودی بر حسب ادراکی که داره نسبت به گنجایش وجودیش، بر حسب ادراکی که داره، حق را درک میکنه، حالا ولو به علم بسیط باشه هرچه هست، و اونم که کل الکمال و کله الکمال هست، کل الجمال و کله الجمال هست. اللهم انی اسألک من جمالک به اجمله و کل جمالک جمیل، اللهم انی اسألک به جمالک کله. عرض میکنم که این موجود توجه به حق داره، مخصوصا اگر چنون چه کسی دارای نفس ناطقه باشه، موجودی که خب ادراک میکنه مبادی عالیه را، مبادی عالیه هم سراسر کمال هستن و حق تبارک و تعالی که مبدع المبادی است، کل الکمال و کله الکمال هست. وقتی اینجوری شد، اینا علاقه پیدا میکنن. اما اینها معتقدن بر این که و همه خلاصه و کل ما هنا که حی ناطق ولی جمال الله دومن عاشق و دائما عاشق جمال حق هستند و این حرکتی هم که میکنن حرکت دلدادگی هست. عرض میکنم که این حرفی است که میزنن. حالا روی مبانی خودشون میگن حرکت فلک حرکت طبعی نیست، برای که حرکت طبعی حرکت مستقیمه، من جهتن الى جهتن هست و میل مستقیم در فلک راه نداره، چون محدد جهاته. عرض میکنم که حرکت قصری هم در اونجا راه نداره، برای که اگر حرکت طبعی نشود، حرکت قصری هم معنا نداره، چون حرکت قصری عبارت هست از این که قاصر بیا متحرک را از حرکت طبیعیش بازش بداره. وقتی حرکت طبیعی در جای پیدا نشود، حرکت قصری هم پیدا نمیشه. وقتی اینا نشود، حرکت ارادیه. وقتی ارادی شد، اینا میگن حرکت ارادی هم چند جوره. یا شهویه، میگن حرکت فلک شهوی نیست. چرا؟ برای که نه دنبال غذا میگرده، نه دنبال تولید مثل میگرده. و حرکتش حرکت غضبی هم نیست، برای که فلک با کسی دعوایی نداره که مثلا بخوا غضب بر او بکنه. پس حرکتش حرکت عقلانی هستش. حالا که حرکت عقلانی شد، آیا این حرکت عقلانیش به خاطر فایده رسوندن به مادون خودشه؟ عالی من حیث و عالی لا ینظر الی السافل من حیث و سافل. پس حرکت فلک حرکتیست ارادی و عقلانی و مربوط به موجودات بالاتر از خودشه. اینا میگن که هر فلکی عاشق یه عقلی هستش، یعنی یه ملک و فرشته ها. مثلا فلک نهم عاشق عقل اوله، بعدش که اون فلک البروج باشه عاشق عقل دومه، بعدش سومیش عاشق عقل سومه تا برسه به نه تا عقل. این که تمام شد، و عقل عاشر هم که به حساب کت خدای عالم ماده و عالم عناصر هستش. حالا اینو گفتن یک قولون. عرض میکنم که بله بله، یعنی اون عقلی که معشوق این فلک دل داده یه بیچاره هستش، کمالات و جمال و زیبایی اون ملک و فرشته الهی، این عقل بیچاره، این فلک بیچاره را دل داده کرده، این فلک هم میچرخه تا به او برسه، تا تشبه به او پیدا بکنه. بله، اون مشوقش هست، محرک. عرض میکنم به نیم غمزه توانی که قتل عام کنی، نعوذ بالله اگر غمزه را تمام کنی. خلاصه یه گوشه چشمی که اون عقل اول، اون فرشته مقرب به این فلک بکنه، این را خود به حرکت در میاره خلاصه، و مشوق او هست و محرک او هست، او را به خود جذب میکنه، او را به خود جلب میکنه. اینجوری عقل بعدیش هم که عقل دوم باشه، همین بیچارگی را به سر فلک بعدی که فلک البروج باشه در میاره، هم عاشق او میشه و همش برای تشبه به او هستش که اینها میچرخن. اینجوریست. پس هر کدام از این افلاک یه نفس منتبعه دارن، یه نفس ناطقه دارن، و هر کدام از اینا هم یه عقلیست، نه که یه عقلی دارن این قوه عاقله دارن. وقتی گفتیم نفس ناطقه، قوه عاقله هم هستش، و هر کدام از اینها هم یه عقلیست، یعنی یه ملک و فرشته ایست که مشبهون به اینها هستن، مشوق اینها هستن، معشوق اینها هستن، و اینها میچرخن تا به او برسن. مثل آدم میبینه یک عالم بزرگی تا او را دید، خلاصه اینم شروع میکنه مطالعه کردن و مباحثه کردن و این کتاب و این کتاب دیدن تا به کمال او خودشو برسونه. اینجوری. بله، با این طور هم نیست با این عرایزی که عرض کردم. بله، حالا گرچه وسالش نبه کوشش دهن، این قدره دل که توانی بکوش. البته دست از کوشش که نمیشه برداشت، و البته انسان تقرب الله پیدا میکنه. اینا اینجور میگن، و میگن حتی حرکت فلک عبادتیست، عبادتیست. اون حکیم گفته من حرکت افلاک را شنیدم، پس از ریاضات زیادی یک صدای دلنوازی هستش حرکت افلاک. حالا اینها همینطوری که همش هم نمیشه دست و پا بسته و اینها قبول کرد، همینطور انکار این معانی هم نمیشه کرد. عرض میکنم که یه چیزایی هم هست، مثلا از آیات قرآنی بعضی خواستن استدلال کنن که و کلون فی فلک یسبهون، جمع با واو و نون برای من یعقل میارن، گویا در عرب اینجوری هستش، و کلون فی فلک یسبهون، چون جمع با واو و نون هستش، دلالت میکنه بر این که این نجوم و این کواکب اینها دارای عقل. یکی وش انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. البته در حال نسبیه که با یا و نون هستش، ولی اون جمع با واو و نون هستش. اینها میگن دلالت میکنه. در صحیفه مبارکه سجادی یه دعایی هست در وقت رؤیت هلال، که گویا حضرت سجاد علیه السلام قرائت میفرمودن، خطاب به قمر هستش، المطیع لله، که حالا بنده یادم رفته اون جمله ها هستش. اجالتا اینها استدلال های اینجوری هم میکنن و معتقدن بر این که تمام افلاک اینا دارای حیات هستن و دارای نفس ناطقه هستن، و به خاطر جمال حق اینها همیشه در حرکتن. این قلت بر این که هر یکی از این افلاک نهگانه یه معشوقی دارن که اون عقل باشه، اون فرشته باشه، چرا گفتی ولی جمال الله دومن عاشقو؟ ایشون میفرمایند که این عقول هم سرادقات جلال حق هستند، سراپرده جلال حق هستند و اشراقات جمال او هستند. پس عشق به اون ملائکه هم عشق به حقه، حب محبوب خدا حب خداست. اینجوریست، برمیگرده به او، برای این که در جهان چون حسن یوسف کس ندید، حسن آن دارد که یوسف آفرید. و در حقیقت اونی که یوسف آفرینه، این حسن یوسف هم برمیگرده به او. این یه مطلبی است که در اینجا ایشون میفرماین. بعد دوباره تقسیم دیگری برای افلاک جزئی میکنن، و اینم عرض کردیم که فلک کلی عبارت است از فلکی که به خودش به تنهایی میتواند یکی از حرکات نهگانه را تنظیم بکنه. حرکات نهگانه، حرکات تسعه که گفته میشه، یکی حرکت سریعه یومیه فلک الافلاک، یکی حرکت بطیعه ستاره های ثوابته که در هر 70 سال یه درجه حرکت میکنن، این دوتا حرکت. 7 حرکت هم حرکت 7 سیاره، حرکت زحل، حرکت مشتری، حرکت مریخ، حرکت خورشید، حرکت زهره، حرکت عطارد، حرکت قمر، اینجوری. اینها بهش حرکات تسعه گفته میشه، چون اینا مثلا قمر حرکت مخصوصی برای خودش داره، عطارد حرکت مخصوصی داره، زهره حرکت مخصوصی داره، خورشید حرکت مخصوصی داره، مریخ و مشتری و زحل هم همینجوری. اینا حرکات تسعه بهش میگن و این افلاک هم که در نظر میگیرن برای تنظیم همین حرکات تسعه هستش. فلکی که به تنهایی یکی از این حرکات تسعه را تنظیم بکنه بهش حرکت فلک کلی میگن. فلکی که به تنهایی نتونه یکی از این حرکات تسعه را تنظیم بکنه، بلکه باید چند تا فلک دست به دست هم بدن تا یکی از این حرکات نهگانه را تنظیم بکنن، او فلک جزئی بهش میگن. و عرض میکنم که فلک کلی دو جوره. فلک کلی یا مفرده مثل فلک الافلاک و فلک البروج، که فلک الافلاک به تنهایی حرکت یومیه سریعه را خودش تنظیم میکنه، فلک البروج به تنهایی خودش حرکت ثوابت را تنظیم میکنه، این فلک مفرد بهش میگن، فلک کلی هم بهش میگن. اما اون 7 فلک دیه فلک کلی هستن، اما فلک کلی مرکبن. برای اینکه فلک زحل 3 فلک دست به دست هم دادن، یه فلک کلی تشکیل شده حرکات زحل رو تنظیم میکنه. یا مثلا در مورد خورشید 2 فلک دست به دست هم دادن حرکات خورشید رو تنظیم میکنن، یا در مورد قمر 4 فلک دست به دست هم دادن و حرکات قمر رو تنظیم میکنن. حالا فلک جزئی دو جوره. فلک جزئی، بله، یا فلک، اصلا فلک به طور کلی دو جوره، یا فلک موافق المرکزه یا فلک خارج المرکز. حالا چه جوری؟ برای اینکه فلک کره هستش، حرکتش هم حرکت مستدیره هست. حرکت مستدیره همیشه بر یک مرکزی انجام میگیره. حرکت مستدیره، چرخ ماشین که میچرخه یا سنگ آسیا که میچرخه، بر یک مرکزی، اون که قطب آسیا هست، در وسط هستش، بر اون میچرخه. پس حرکت دورانی، حرکت مستدیره، حرکت وضعی کره بر یک مرکزی باید انجام بگیره. حالا که اینجوری شد، یه فلک هایی هستند که مرکزشون مرکز عالمه. مرکز عالم کجا هست؟ یا کره زمین یا مرکز کره زمین. مرکز عالم جسم بهش میگن به طور کلی. حالا یه فلک هایی هستند که مرکزشون مرکز عالمه، یعنی مرکز زمینه. این فلک موافق المرکز بهش میگن، یعنی فلکی است که مرکزش موافق با مرکز عالمه. اما اگر فلکی شد که نه، مرکزش عالم نیست، اینجا نیست، یه فلکی که مثلا اینجوری هستش، یه مقدار یه نقطه دیگری غیر از مرکز عالم مرکزشه، این فلک خارج المرکز بهش میگن. حالا بحثش میان قریبن یه مقداری، گرچه در اونجا میخورده پیچیده هست، و اما تا اون مقداری که ایشون فرمودن، فلک موافق المرکز مثل فلک های ممثل که حالا بحثش انشاءالله خواهد آمد، فلک خارج المرکز مثل فلک مایل. عرض میکنم که اینا هم بخونیم اسماء این فلک های جزئیه. تدبیر اون راجع به شامل و غیر شامله، ولی شاید تدبیر هم تو که میفرمایید برای شاید خارج المرکز باشه. اسماء افلاک جزئیه: ممثل، مائل، جوزهر، مدیر، خارج المرکز، حامل، تدویر. اینها اقسام افلاک جزئیه هست که تا حدی شرحش در همین کتاب خواهد آمد. پس بنابراین حالا این افلاک یا موافق المرکزن یا خارج المرکزن. باز دوباره تقسیم دیگری، هر یکی از این افلاک یا شامل زمین هستن، یعنی از همه طرف زمین را احاطه کردن و زمین مشمول اینها هست یا نیستن، احاطه کلی به زمین ندارن. اینم دو جوره، مثلا مثل فلک تدویر شامل زمین نیست، فلک غیر شامل هست، برای که مثل یک گویی در یک گوشه یک فلک متمرکزه که ستاره هم در او متمرکزه. خلاصه فلک یا فلک شامله یا غیر شامله. شاملش اونی که احاطه کلی به زمین داره، اونی که احاطه کلی به زمین نداره اون فلک غیر شامل بهش گفته میشه. بله، نه دو تا تقسیمه، دو تا تقسیمه. الفلکو اما خارج المرکز و اما موافق المرکز. موافق المرکز مثل ممثل، خارج المرکز مثل مائل. باز دوباره الفلک اما شاملون للعرض و اما غیر شاملین. اونی که شامل عرض باز مثل ممثل و اونی که شامل عرض نیست مثل تدویر. حالا این عبارتشو بخونیم بعد بحث دیگری شروع میشه. بله انشالله آیون محترم خسته که نباشن. امروز البته گویا سالگرد استاد شهید شیعه مرحوم آیت الله مطهری قدس سره القدوسی هست. بعد از ظهر ما از رادیو میشنیدیم روزه‌ای که مرحوم استاد شهید با اشک و آه میخوندن، خودشون هم گریه میکردن. مصیبت حضرت قاسم علیه السلام، روزه حضرت قاسم علیه السلام، این فیلسوف بزرگ میخوندن و اشک یعنی خودشون گریه میکردن. گریه که میکردن معلوم بود که دیگه اشک هم لازمه یه گریه ایشون هست. و حتی یه شعر فارسی میخوندن: بر فرس تند رو هر که تو را دید گفت، برگ گل سرخ را باد کجا میبرد. حتی یه شعر فارسی در مصیبت حضرت قاسم علیه السلام میخوندن. و فیلسوف حقیقی، حکیم حقیقی، عارف حقیقی کسی است که دست از اهل بیت اطهار علیه السلام بر نداره، دست از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. کتاب و اطرت همیشه. ماها فقط بزرگترین افتخارمون همینه که نوکر امام حسین هستیم. توی دهی میرفته میگفتن روزخان آمد. این روزخان خیلی خیلی منصب بزرگی است، از منصب پروفسور هم بالاتر هستش و این افتخاری است، تاج افتخاری است برای ما طلبا که من نوکر امام حسین، ذاکر امام حسین. چون امام حسین محبوب حق هستش و حب محبوب خدا حب خداست. و خلاصه این مرد بزرگوارم به این مقام که رسید به خاطر اینجوری. چرا یک فیلسوف در منبر چرا روزه نخونه؟ چرا عرض میکنم که خیلی روزه عالی بعد از ظهر ما گوش میکردیم و واقعا کیف کردیم و محظوظ شدیم و خداوند متعال درجات این استاد شهید شیعه عالی است متعالی قرار بده انشاءالله. و گویا مجلسی هم هست که باید رفت. و کل ما هنا که ای فی عالم الافلاک حی ناطقون. هر چه در اونجاست یعنی در عالم افلاک هستش از فلک، بلکه فلکی، مثلا فلکی مثل قمر. در حاشیه مرحوم هیدجی میگن که اینی که مکروه هست، مثلا که در یه حالات مخصوصی مکروه هست رو به نیرین که شمس و قمر باشه، مکروه هست رو به اونها، همطور که استقبال الی القبله حرام هستش، استقبال الی النیرین هم مکروهه. معلوم میشه شمس و قمر دارای هوش و ادراک و حیاتن که مکروه هست مثلا استقبال اونها در بعض از مواقع. خلاصه و کل ما هنا که هر چی در اونجا سنی در عالم افلاک هست حی و ناطق. این حی و ناطق غیر از حیاتی که در همه موجوداته. مرحوم حاج عباس قمی ثقت المحدثین خاتم المحدثین قدس سره القدوسی در کتاب مفاتیح الجنان که واقعا مفاتیح الجنانه، مفاتیح معارف هست، مفاتیح علوم هستش، عرض کنم نه تنها مفاتیح جنان، مفاتیح معارف، مفاتیح قرب الالله، مفاتیح وصال الالله، مفاتیح عالم انسانیت، هرچی در این دعاها پر است از معارف، در اونجا می فرماین که بله. حالا بنده درستم که یادم نیست، هر کسی که تربت نپخته ی کربلا در دستش باشه ولو ذکرم نگه برای ثواب ذکر می نویسن. بعد می فرماین نه، این ذکر اون ذکری نیست که مثلا تمام موجودات مسبح و ذاکر حق هستن، یه ذکر اضافه ای که ثوابش بره این کسی می نویسن که در دستشه، ولی اون سنگریزه مثلا شهادت به نبوت رسول اکرم اسلام صلی الله علیه و آله داد، او که نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، او که به جای خودش محفوظ، اصلا این یه ثواب اضافه ای داره. حالا فی عالم الافلاک حی ناطقون، ناطقون یعنی دارای نفس ناطقه هست. چرا؟ لکونه ها زوات نفوس ناطقه کما یعتی. چرا حی ناطقن؟ برای این که برای که اینها دارای نفس ناطقه هستند، کمایتی در باب نفوس، در مباحث نفس در همین کتاب. ولی جمال الله تعالی دومن عاشقو، و اینها دائما و پیوسته عاشق جمال حق تبارک و تعالی هستند. حالا مثل که کسی سوال میکنه که معشوقاتی اینها این نه تا فلک، اون نه تا عقله، اون نه تا ملک و فرشته هستش، عقول طولیه، چرا شما گفتید عاشق جمال حق هستن؟ میخواد جواب بده ایشون. وهیه و انکان لکل منها معشوق یخصه من العقول التسعه التي بازاء الافلاک كما هو المشهور و فی کتبهم مستور، الا به خاطر این که اگرچه برای هر یک از این افلاک یک معشوقی است که مخصوص هر یک از این افلاکه، که اون معشوق عبارت از عقول تسعه باشه، اون عقول تسعه که در مقابل افلاک تسعه هستش چنانچه مشهوره و فی کتبه مستور مشائین مشروحاً نوشتن، الا انها سرادقات و جلاله و اشراقات و جماله، الا این که این عقول هم سراپرده جلال حق هست و اشراقات جمال اوست، پس محبت به فلک به این نه تا فرشته محبت به حق هستش. و قبلت الکل واحدون، قبله کل یکی هست، هست آیین دو بینی ز هوس، قبله عشق یکی آمد و بس. در دو سه صفحه قبل در حاشیه داشتن. عرض کنم آقا ما تا یادمون نرفته اشتباهات خودمون، غلطهای خودمون اصلاح کنیم. در یه جا بود که ما عرض کرده بودیم که کتاب محبوب القلوب قلوب از اشکوری هست، اشتباه کرده بودیم. این کتاب از عرض میکنم که دیلمی لاهیجی هست، به هر گیلانی، به گیلان دیلم گفته میشده سابق، که دیالمه از شیعیان هم بودن، از شیعیان خالص بودن، چنانچه در مازندران و تبرستان هم علویین فاطمیین اونجا حکومت میکردن، عرض میکنم و شیعه بودن. خلاصه دیلمی یعنی گیلانی و اهل لاهیجان بوده، حالا نمیدونم شمس الدین اسمش کیه، ما اشکوری عرض کرده بودیم، ما اشتباه عرض کرده بودیم، خلاصه لاهیجی بوده، صاحب محبوب القلوب، کتابیست بدی در فن خودش. این یکی این که راجب اون حکیمی که به زنش خلاصه گفت که رعد و برقی بود و بعدم بارانی بارید و اینها، ما خونده بودیم که امترتنی، یکی از فضلا فرمودن که نه، ای تو خطاب بهش کرد، ارعد تنی و ابرق تنی ثم امتر تنی، اینجوری بوده و ما به طور غائب خونده بودیم، عذر میخوایم. حالا اگر اشتباهی دیم داشتیم بهمون بفرمایید تا اینا تصحیح بشه، گاهی ما اشتباه میکنیم نمیفهمیم، خلاصه حالا ما را راهنمایی بفرمایید. ایوهل عزیز افتنا. خب اینم تا اینجا. و قبلت الکل واحدون، حالا یک مرتبه میبینی ذوق عرفانی در بین طبیعیات گل میکنه، این بود خلاصه. من فلکن کلمت و من بیان لکل، ایشون فرمودن که و کل ما هناک حی ناطقو، هر یک از این افلاک حی ناطقن، که آن کل ما هناک عبارت باشه از افلاک خارج المرکز، موافق المرکز، افلاک شامل، افلاک غیر شامل، من فلکن خارج المرکز. این من، کلمه من بیانیه هست، بیان کله، بیان و کل ما هناکه، که اون کل افلاک عبارت باشه از من خارج المركز عن مركز العالم، من فلک خارج المركز عن مركز العالم، که عبارت از فلکی باشه که مرکزش خارج از مركز عالمه، غیر از مركز عالمه، که خارج المركز بهش میگن، مثل فلک مایل. او فلک موافقهی، ای موافق المركز لمركز العالم، یا فلکی که مرکزش موافق با مرکز عالم باشه، مثل فلک ممثل. و من فلک شامل الارض محیط بها و من غیره، باز تقسیم دیگری که اون و کل ما هناک عین ناطق عبارت باشه از فلکی که به دو تقسیم به دو قسمت میشه، فلکی که شامل زمین باشه و محیط به زمین باشه، و غیره، ای فلک غیر شامل للارض کتدویر، اونی که شامل ارض مثل ممثل، اونی که شامل ارض نیست مثل فلک تدویر. یه شعری هم از مرحوم میر داماد اینجا بخونیم که از خستگی در بیاید. سلطنت چرخ به خورشید داد، مملکت عیش به ناهید داد. ناهید همون به حساب ستاره زهره است که میگن ستاره عیش و خوشی و نشاط هستش. سماع زهره دیالتون شعری از خلاصه. مملکت عیش به ناهید داد، کلک هنر نامزد تیر کرد، که همون چیز باشه، خیال میکنم عطارد باشه. منزل کوکب دل تدویر کرد، کوکب و ستاره در دل اون فلک تدویر هستش. منزل کوکب دل تدویر کرد. خلاصه فقه، پس بفهم این مطالب را. الفقه فی اللغت الفهم و فی الاصطلاح و العلم الاحکام و شرعیت الفرعیه. حالا اینجا فقه، بفهم اینها را. و فیه اشارتون الى تقسیم للفلک الیها، در همین شعرمون یه اشاره ایست به تقسیم فلک به این اقسام چهارگانه، خارج مرکز و موافق مرکز، شامل و غیر شامل. خب عرض میکنم به حضورتون که مرحوم حاجی در اینجا مثل این که میخوان به میدان شیخ الرئیس و خواجه نصیرالدین طوسی بیان، خب این دوتا پهلوانن، به میدان اینها آمدن، کار آسانی نیست. لذا ایشون میفرمایند که کلامون فی المقام مع اعلام فخام، یه سخنی ما در اینجا داریم با بزرگانی و میخواد خرده بگیره بر اونها. حالا ایشون تا اینجا فرمودند که بله، فلک کلی 9 تا هستش، چیزی که هست 7 تا از این فلک های کلی به 22 تا فلک جزئی منحل میشه و جمعا میشه 24 تا، پس 9 تا فلک کلی داریم به این ترتیبی که گفته شد، فلک الافلاک محدد جهات باشه و فلک البروج هم که ستاره های ثوابت رو به چرخونه همشو، 7 تا فلک هم و 7 تا ستاره سیار رو به چرخونن. در اینجا ابن سینای سخنی داره که نزدیک به حرف، به قول مرحوم آشتیانی، نزدیک به حرف علماء افرنج هستش. افرنج همون فرنج به حساب، فرنگی ها. آقا سابق اروپایی ها نمی گفتن، فرنگی ها می گفتن. خلاصه علماء افرنج. بله، و اون اینه که ابن سینا معتقده بر این که فلک الافلاک محدد جهات، بسیار خوب به جای خودش محفوظ، او 7 فلکی دیم که چرخاننده اون 7 ستاره سیار، اینم به جای خودش محفوظ. ستاره های ثوابت که شما جاشا در فلک بل بروج دادید و همه شو از رصد شده هاش و رصد نشده هاش، اینا را همه در فلک ثوابت جا دادید در یه فلک، این درست نیست. بلکه ستاره های ثوابت هم هر کدومشون در یه فلکی هستند، و اگر اینجور شد تعداد فلک خیلی زیاد میشه، برای که 1022 ستاره ثابت را که رصد کردن، 1022 فلک که برای ای میخوا. و غیر مرسودت و غیر مرسودن فلیست تنحصر لم یحصها الا العزیز المقتدر، اونام که حساب بکنیم افلاک زیادی میشه. و اینا مثل این که همطوری که امروزی هم میگن هر ستاره خودش میچرخه در یه مدار مخصوصی، نه ای که مرتکز در یه جسمیه به نام فلک و او فلک میچرخه لذا این ستاره رو میچرخونه، نه، مثل که ابن سینا میخواد اینجوری بفرمایه، اینجوری بگه که این ستاره های ثوابت هر کدومشون در یه مدار مخصوصی هستن، حالا ولو مدارهاشون با هم موافق باشه، چون حرکاتشون، چون همه اینها در 70 سالی یک درجه حرکت میکنن خوب باشه، اما هر کدام در یه مدار مخصوصی، هر کدام یه فلکی دارن برای خودشون. پس بنابراین افلاک خیلی تعدادش از این زیادتر میشه و ما نمیتونیم ثوابت را در یه فلک جا بدیم به نام فلک البروج. هر کدوم از کواکب ثوابت هم برای خودشون یه دونه فلک دارن. این یه حرفیه، مرحوم حاجی میخواد یه حرف رد کنه. خواجه نصیرالدین طوسی که ابن سینا قائل به تکثیر فلک شده بیش از حد معمول، خواجه طوسی قائل به تقلیل فلک شده که نه، فلک هشت بیشتر نیست. چجوری؟ برای که عرض میکنم هفتا فلک که برای چرخوندن این هفتا ستاره سیار، یه فلک هم داریم که فلک هشتم باشه، اون هم جای ثوابت و چرخاننده کواکب ثوابت، دیگه فلک نهم نمیخیم. چرا؟ برای که این هشتا فلک هر کدوم یه نفس ناطقه ای دارن مخصوص به خودشون، یه نفس ناطقه هم تعلق بگیره به تمام این هشت فلک، و اون حرکت سریع یومیه که میخوایم نسبت بدیم به فلک الافلاک، او را نسبت میدیم به نفسی که مشترک بین این هشتا فلک هستش. پس بنابراین هشتا فلک بیشتر نداریم. مرحوم حاجی این را نمیپسنده و این دوتا حرف را میخوان رد بکنن. حرکت سریع یومیه نه، اومال فلک الافلاکه. بله، حرکت فلک الافلاک همه رو میچرخونه. مرازه فرما آقا، یه مورچه یه سنگ آسیا داره میچرخه، سنگ آسیا اینطوری داره میچرخه، مورچه هم اینطوری داره میره، هیچ اشکالی نداره. هم مورچه داره رو به این طرفی به حرکت خودش ادامه میده، هم سنگ آسیا داره او رو میچرخونه. این افلاکی که در سخن فلک الافلاک هستن، با این که هر کدام از اینا یه حرکت مخصوصی به خودشون دارن، در این حالی که حرکت مخصوصی به خودشون دارن، فلک الافلاک هم اینا رو میچرخونه. عینن مثل یه مورچه رو سنگ آسیا داره ایبری را میره، سنگ آسیا هم داره میچرخونه اینجوری. یا مثل ماها الان روی زمین، حالا زمین که نمیشه، یه حرکتی خود زمین هم همه ماها رو مثلا میچرخونه اینجوری. بله، میخوان بگن که هشت فلک بیشتر لازم نیست. حالا میرسیم به حرفش، ببینیم. کلامون فی المقام مع اعلام فخام، سخنی است در اینجا با بزرگان و خردمندان، البته اشکال بر ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی. منهم الشیخ الرئیس حیث جوز ان یکون الثوابت کل فی فلک الاهده. یکی از اون اعلام فخامی که میخوایم اینجا محاکمشون کنیم و خلاصه خورده برشون بگیریم، عبارت است از ابن سینا که تجویز کرده است که کواکب ثوابت هر کدومشون در یه فلک جداگانه باشن، نه همشون در فلک البروج. و من هم المحقق الطوسی قدس سر رحمه الله حیث جوز ایکون الافلاک سمانیتن زوی حرکات خاصت غربیه. یکی از اونایی هم که سخن اشکال برشون داریم محقق طوسی هست که تجویز کرده است که افلاک هشتا باشه نه نهتا، و این هشتا فلک دارای حرکات خاصه غربیه باشن و در این حال هم دارای حرکات خاصه غربیه باشن، یعنی حرکت از مغرب به مشرق، چنانچه حالا بحثش میاد که چند تا فلک این شعرم خونده جانب غرب روانند چهار ای سائل، اطلس و جوزهر و باز مدیر و مائل. اینا حرکتشون از شرق به غربه، ولی بقیه همه حرکتشون از غرب به شرقه که بحثش مقداری میاد. هشتا فلک باشه دارای حرکات مخصوصه غربیه، یعنی از غرب به شرق، که طبق توالی بروج باشه، چون بروج از غرب به شرق حسابش میکنن، حرکات غربیه بر طبق توالی بروج میگن هستش. و یتعلق نفس اخرى بالمجموع تحركها الحركه اليوميه. هشت فلک باشه دارای هشت نفس مخصوصا باشن، دارای حرکات مخصوصا باشن،
و تعلق بگیره، یه نفسی هم به مجموع این هشتا فلک که اون نفسی که تعلق به مجموع این هشتا فلک میگیره این افلاک را بچرخونه به حرکت یومیه از مشرق به مغرب، برخلاف اون حرکتای از غرب به شرقشون. حالا ایشون میفرماین که فقلنا، حالا اول اشکال به ابن سینا میکنن بعد اشکال به خواجه طوسی. فقلنا و هاذه تسعه لم یکن اقل منها ولا اکثر منها اذ کل من الاقلیت والاکثریت بطله. و این افلاک نهگانه کمتر از این نیست و بیشتر از اینم نیست، زیرا که هر یک از اقلیت و اکثریتی که ابن سینا و خواجه طوسی بهش قائل شدن، که ابن سینا بیش از 9 تا گفته و خواجه کمتر از 9 تا گفته، هر یک از این قول به اقل و اکثر باطله. از نقول، زیرا که ما اینجور. یه شنبه هم آقا درس هست یا نیست؟ ها تعطیله. پس این شنبه